أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در فرع چهارم که مربوط به جایی است که مالک مال حرام معلومه، اما مقدار اون معلوم نیست، گفتیم در یک صورت امکان ترازی و صلح وجود داره. اگر صلح حاصل شود فبها، اما اگر صلح حاصل نشود، اینجا وجوه و اقوال مختلفی گفته شده، شاید 8 یا 9 وجه و قول در این رابطه قابل ذکره. وجه اول این بود که اینجا هم خمس بدهد، یعنی حالا که مقدار مال حرام معلوم نیست، با خمس این مال را تطهیر بکنه و بقیه برای اون شخص حلال می شود. دلیل این قول به همراه نقد اون و اشکالی که متوجه اون بود بیان شد. قول دوم اکتفاء به اقل بود. عرض کردیم این قول مستند به 3 دلیله. یکی تعلیل در ذیل روایت سکونی است. امام علیه السلام بر اساس این روایت فرمودند ان الله قد رضی من الاشیاء بل بله ببخشید قاعده ید بود. این دلیل اول قاعده ید بود. گفتیم طبق این دلیل مقتضای قاعده ید این است که انسان نسبت به همه آنچه که در ید اوست مالک و ید او اماره ملکیت اوست، الا ما علم خلافه. و چون اینجا یقین دارد مقدار اقل متعلق به غیره، لذا ید نسبت به این مقدار اماریت نداره، چون علم به خلافش داریم. اما نسبت به مابقی اماریت ید به قوت خودش باقی است. این دلیل اول بود. خب این دلیل مورد اشکال قرار گرفته. 2 تا اشکال به این دلیل شده. خوب دقت کنید. اشکال اول این است که اماریت ید بر ملکیت به نسبه الالغیر معنا داره، یعنی دیگری اگر بخواد بفهمد که مثلا این مال ملک این شخص هست یا نه، خب یکی از راه ها و نشانه های مالکیت او یده، یعنی همین که میبینه مثلا این خانه در اختیار و در تصرف اوست. اگر کسی بیاد بگه من میخوام خانه رو بفروشم، طرف ببینه کلید این خانه دست اینه یا تو این خانه زندگی میکنه، استیلاء بر اون خانه داره، در یک کلمه ید نسبت به اون خانه داره، خب این ید اماره ملکیته، مگر اینکه معارضی داشته باشه. ید اماره ملکیت هست اما نسبت به غیر، یعنی اماریتش برای غیر است. ید حجیت دارد نسبت به غیر، اما برای خودش اماریت نداره، نسبت به خودش حجیت نداره. و اینجا بحث در اینه، این شخص میخواد از ید خودش بر اموالش نتیجه بگیرد، پس اینها ملک من است. عنایت بفرمایید، یه مالیه حلال مخلوط به حرام، خب طبق قاعده ید همین که این شخص این اموال را تحت تصرف داره، این نشانه ملکیت. الا معلم خلافه، خب اون مقداری که اقل یقین داره که اون مال خودش نیست، خب این تکلیفش معلومه. اما این که بخواد از ید خودش بر بقیه اموال نتیجه بگیرد، پس بقیه اموال مال من است، این با قاعده ید اثبات نمیشه. ید اماره ملکیت است به نسبه الال غیر، نه این که اماریت داشته باشد برای خودش، یعنی خودش بگه خب حالا من بالاخره الان میبینم این اموال در اختیار منه، منم نمیدونم آیا این مال غیره یا مال خودمه، نتیجه بگیرم، پس چون این اموال در اختیار منه و تحت ید من است، پس این اموال متعلق به من هست. این نمیشه. پس عنایت بفرمایید، اشکال اول به دلیل اول این است که حجیت ید و اماریت ید برای ملکیت فقط نسبت به دیگران قابل قبوله، اما این که ما در مثل ما نحن فی که پای غیر به یه معنا در کار نیست، این میخواد خودش این اموال را تعیین تکلیف کنه، بگه خب حالا نتیجه بگیرد چون این اموال در اختیار منه پس مال منه، این محل اشکال. البته اصل این مسئله محل اختلافه، این باید در بحث از قاعده ید رسیدگی بشه که آیا ید حجیت دارد مطلقا ولو برای انسان، برای نفس انسان، برای خودش، یا اینکه اختصاص دارد اماریت ید به حق حق غیر صاحب ید. پس یه اختلافی در باب قاعده ید هست، این در ذهنتون باشه، یه وقت این قاعده را انشاءالله خوندید یا بررسی کردید، از این حیث در باب قاعده ید ملاحظه بفرمایید که آیا اماریت ید عام هم حق صاحب ید را و هم غیر صاحب ید را. عرض به حضور شما ازش میتوان استفاده کرد یا مختص به حق غیر صاحب یده، این در جای خودش باید تفصیلا بررسی بشه. لذا اشکال اول در واقع یک اشکال مبنایی است. برخی مبناا این را قبول ندارند و معتقدند ید یک اماره عقلایی و شرعی بر ملکیت و اختصاص به حق غیر هم نداره، بلکه به نسبه الى نفسه هم اماریت داره. اما اشکال دوم، این هست، ولی ما الان فعلا از حیث قاعده ید داریم بررسی میکنیم. ممکنه بگیم در واقع این کسی که ید داره، خب خود این ید اماریت داره بر مالکیتش، درسته؟ اگر ما اصلا عرض به حضور شما گفتیم ید مربوط به این شخص نیست و نمیتونه حق او رو ثابت کنه، دیگه کاری به اون مسئله مدعی و منکر نداره. چی؟ اونا همه قبول داره. بله. نه اصلا کسی ممکنه مدعی نباشه اینجا. ببینید اصلا اینجا بحث مدعی منکر به یه معنا لزوما نیست، این خودش میخواد تکلیف غیر رو معلوم کنه. چی؟ نه درسته. ببینید این اومده گفته حق غیر، اینجا مالش مخلوط به حرام شده. خب الان اومدن میگه خیلی خب این حق تو، اون قبول نمی کنه، مثلا نمیتونن با هم صلح بکنن. الان کی مدعیه کی منکره؟
کسی که مال دستشه، این شخص منکره، مدعی شخص دیگره.
خب نه الان همین اینجا باید ببینیم متعلقه. بله پس ببینید
نسبت به عقل که جفتشون حالا قبول داره، نسبت مازار اون شخصی که ملک دست قاعده یا اون که صاحبیت که نسبت مازار شما حقی ندارید، اون شخص میگه نه من حقی دارم، یه دوست ترازی حاصل نشده که به قاعده یا بنابرای همون مبنی که میفرمان که حق غیر صاحب میشه اینجا صاحب میشه.
خب نه الان در واقع اون غیر میشه مدعی، این میشه منکر. بله یعنی خود من به ید المال در واقع منکره، اون کسی که در مقابل این اون غیر اون میشه مدعی. خب مدعی باید بیانه بیاره، منکرم قسم بخوره، درسته؟ اینجا الان فرض ما اینه که حالا الان این مدعی بیانم نداره.
چرا نیاز به بیان آوردن؟ چون فایده بر ملکیت شخصی داره. فرض بعدش اینه که بیانه بیاره یا قسم بخوره.
خیلی خوب، پس این کسی که الان داره نه شامله یعنی مدعی در برابر ید این باید بیانه بیاره. خب بله، نه ببینید اینجا فرض ما از این زاویه میتونه مطرح بشه که بالاخره این شخصی که مال دستشه الان اماریت ید به نسبه الى نفسه قابل قبول یا نه. ببینید، نه اجازه بدید، الان میخوایم ببینیم الان این مالی که در اختیار اوست، اون اکثر، اون زائد، آیا این زائد همین که در اختیار اوست این میتونه اماره بشه برای اینکه این ملک این است؟ ببینید با این اماریت ید عرض به حضور شما به نسبه الال غیر شما میخواید بگید اینجا از مصادیق اماریت ید نسبت به غیره. ولی ببینید اینجا بحث خصومت نیست، بحث تخاصم و عرض به حضور شما این که ما بخوایم رجوع به راه های فصل خصومت بکنیم نیست. بحث اینه که این مالک این مال معلومه، اندهو معلومه، اصلا ممکنه او هیچ ادعایی هم نداشته باشه، این اومده گفته این مقدار از مال تو بیش منه. خب اون در مقابل میگه مثلا نه من این مقدار، یعنی میگه بیا با هم صلح کنیم، اون زیر بار نمیره. ولی این که اینا صلح نکردن و ترازی بینشون حاصل نشده لزوماً اینجور نیست که بره تو باب احکام قضا. اصلا بحث احکام قضا و بحث مدعی و منکر به این معنا شاید مطرح نباشه، اون مربوط به باب احکام قضاست.
ها بره که نیاز به بیان و با قسم داره، نمیره
قاعدیت
ثابت میشه، قاعدیت برای همینجاست.
خب
محل قاعدیت همین نسبت به موازان که اون طرف سوال نکردن، که میخواد رو بیانه بیاره، نمیخواد قسم بخواد، که میخواد به باب قضا رو یه قاضی هم بشه، همینجا فرض سوال نکردن، این مال دستشه، اون شخص ترازی شد، نسبت به ترازی ایجاد نشده، میگه نه اون موازان من حقی دارم درش، همین یعنی ادعا دیگه.
نه شما هم قبول دارید، نه بعد میگه مدعی و منکر یعنی رفته تو باب احکام قضا. شما خودتون از یه طرف میفرمایید تو احکام باب قضا نمیره، اما اینکه به هر حال اینها الان نتوانستن سر مقدار مال به توافق برسن، اون قاعده
یت نسبت که نسبت به خیر میفرمایید اینجا ثابته دیگه.
نه 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 اجازه بدید، ببینید شما میخواید بفرمایید همینجا این اماریت داره یت به نسبه الى حق الغیر، درسته؟ نه اینجا اماریت به نسبه الى حق الغیر نیست، این اماریت به نسبه الى حق نفسه. این میخواد از این بگه خب الان که این اموال تحت ید من است، پس این اموال مال من است، تکلیف به پرداخت زائد نداره. ببینید اینجا در مقابل حق غیر، اگر ادعایی از ناحیه غیر باشه، یعنی بحث باب قضا و احکام قضا، و همون مدعی و عرض به حضور شما منکر و اینها مدعی و منکر باشه، خب اون یه حساب دیگه داره. اینجا اصلا بحث احکام باب قضا نیست. فرض اینه، این آقا میگه من نسبت به مازاد بر این نمیدونم، این مقدار رو یقین دارم، نسبت به مازاد بر این که انه تردید داره، میخواد از اماریت یدش استفاده کنه، پس این ملک من است. اون طرف ادعایی نداره، منتها ببینید اینجا رفتار اون غیر به دو نحو قابل تصویره. یه وقت غیر میاد از اول ادعایی داره که این مقدار مال منه، اصلا فرض ما جاییست که ادعایی نداره، این اومده گفته این مقدار مال تو نزده من است، یعنی نمیدونم یه مقداری هست، این مقدارش یقینیست، بیا اینو بگیر، یا بیا سر اون. نه قبول نمیکنه، راضی نمیشه. اما راضی نمیشه معناش این نیست که نسبت به مثلا یه بخشی از اموال این مدعیست یا یه حد معینی رو داره نسبت بهش ادعا میکنه. میخوام بگم اصلا بحث مدعی و منکر نیست اینجا، در واقع اماریت ید این شخص نتیجهش ملکیت خودشه بر این. اینجا یه وقت گفتم در یک موضوع و مورد و مقدار معینی نزاع میکنن، اون میره تو باب احکام قضا. بله عدم صلح و ترازی هست، اما لزوماً این مساویه با خصومت و تنازع نیست که ما این رو ببریم تو باب قضا. الان این خودش اصلا فرض کنید خودش میخواد بگه، اومده از یه مجتهدی سوال میکنه، آقا من این مقدار مال عرض به حضور شما نزد من هست، میدونم یه مقدارش حرامه. مجتهد بهش میگه برو مثلا با هم به توافق برسید، میگه نمیشه. خب اینجا مجتهد میگه تو از اماریت ید، از ید خودت میتونی نتیجه بگیری این مال مال توه. اینجا به نسبه اله، بله موضوع مالکیت اینه که مال منه یا مال غیره، ولی این در برابر حق غیر و به نسبه اله ادعاء الغیر نیست، ادعایی اصلا نیست اینجا. اناعت فرمودید؟ اشکال دومی که در مورد این دلیل شده این است که اساساً اینجا قاعده ید جاری نمی شود، یعنی معارض داره و ساقط میشه. برای اینکه در هر فردی از افراد این مال که تردید حاصل بشه و با قاعده ید ملکیت من به یده المال بخواد ثابت شود، این در برابرش علم اجمالی به کون هازل فرد للغیره. سراغ هر فردی و هر بخشی از این اموال بریم، این احتمال وجود داره که این متعلق به غیره. بالاتر از احتمال، ما علم اجمالی داریم به این که این مثلا مال یا اقل یا اکثر، مرددیم بین اقل و اکثر، متعلق به غیره. نسبت به اقل که یقینیست، نسبت به اکثر هم بالاخره این یک طرف علم اجمالیست، چون مردد بین اقل و اکثر. لذا هر موردی رو بخواد قاعده ید جاری کند، این معارض است به این که این مال غیر باشد، چون یکی از دو طرف علم اجمالی این است که این اکثر مال غیره. درسته معیناً نمیدانه، اما بالاخره علم اجمالی داره، یا اقل یا اکثر عرض به حضور شما متعلق به غیره. لذا قاعده ید طبق این اشکال، قاعده ید اینجا جاری نمی شود، چون اجمالاً علم داریم به حرمت بعض ما فی یده من الاموال، علم اجمالی داریم بعضی از این اموال متعلق به غیر است. لذا هر جایی که بخوایم قاعده ید جاری بکنیم، این گرفتار تعارض میشه با علم اجمالی به تعلق اون مال به غیر، و این قاعده بعد از معارضه ساقط میشه. پس با این قاعده نمیشه تعلق این مال را به غیر ثابت کرد. فلا یجوز التصرف فی شیء منها، پس تصرف در هیچ مقداری از این مال جایز نیست. عنایت فرمودید اشکال دوم مبتنی بر یک کبرای اصولی است که محل اختلافه، این که آیا اساساً قاعده ید در فرد مشکوک جاری میشه یا نمیشه، این اختلافه. برخی معتقدن که قاعده ید کلن در فرد مشکوک جاری نمیشه، جای قاعده ید اونجاییست که ما احتمال میدیم این متعلق به این شخص نباشه، میگیم ید اماره ملکیت اوست. اما اگر از همون ابتدا این گرفتار معارض باشه و علم اجمالی وجود داشته باشه به تعلق این مال، که یا این مال یا مثلا اون مال مال غیره، اینجا جای جریان قاعده ید نیست. ببینید یه وقت طرف علم اجمالی داره، یا این خانه‌ای که خودش توش می نشیند یا اون خانه بغلیش که اجاره داده و هر دو در ید اوست متعلق به دیگریست، نمیدونه اینه که مال دیگریست یا اون بغلیش که اجاره داده. خب اینجا نمیتونیم بگیم قاعده ید اقتضا میکنه که این خانه ملک او باشه، قاعده ید اقتضا میکنه اون خانه هم ملک او باشه، چون از اول این فرد مشکوکه. من اگر بخوام با قاعده ید نتیجه بگیرم این خانه اول مال اوست، این معارضه با اون علم اجمالی است، یعنی اون علم اجمالی جلوی این قاعده رو میگیره. اگر بخوام با قاعده ید ثابت کنم این خانه دوم هم مال اوست، این باز مبتلا به معارضه، چون ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو خانه مال غیره. این یه بحثی است در علم اصول که آیا به طور کلی قاعده ید در فرد مشکوک جاری میشه یا نمیشه. اگر کسی اونجا قائل شد که مبنای مستشکل هم همینه که به طور کلی قاعده ید در فرد مشکوک جاری نمیشه، قهرن اینجا
از این جهت جریان قاعده یگد گرفتار مشکل میشه، چون در هر فرد و بعض از این مال بخواد قاعده ید رو جاری کنه، این مبتلا به معارض است، چون اجمالا میداند بخشی از این مال مال غیره، چه بسا همین مقداری که داره درش قاعده ید رو جاری میکنه این متعلق به غیر باشه. لذا این دو اشکال نسبت به جریان قاعده ید وارد شده که عرض کردم هر دو اشکال اشکال مبنایی است، هم اشکال اول هم اشکال دوم. بفرمایید شما آقای. خب نه، مستدل در واقع حرفش اینه، با قاعده ید میخواد بگوید که این مقدار اقل یقینا مال غیره، نسبت به اکثر عرض به حضور شما این معارضه رو درست میکنه. یعنی شما میخواید بفرمایید نسبت به اکثر اون علم اجمالی منحل شده،
یه مقدار اکثره اون
ها مشکل داره، نمیدونه که باید بده یا نه. خب این همین تابع همینه. ببینید اونهایی هم که میگن در دوران بین اقل و اکثر قاعده ید، اگر فرد مشکوک باشه قاعده ید جاری میشه، برای این که میگن نسبت به اون مورد دیگه علم اجمالی باقی نمیماند. علم اجمالی در واقع کأنه منحل میشه به علم تفصیلی به اقل، و مثلا شک نسبت به اکثر. به همین اساس هم اصالت البراءه عن الزائد را جاری کردن در دلیل دوم، تمسک به اصل عملی اصل براءت شد. خب بحث جریان قاعده ید همینه. اینها این اختلاف دیگه، این بحث باید به تفصیل در اصول مطرح بشه که آیا به طور کلی اصلا در فرد مشکوک قاعده ید میتونه جاری بشه یا نه. البته فرد مشکوکی که برای ما معین نیست، من غیر تمیزن، اگر تمیز داده بشه که مشکلی نداره، اما اگر مثلا مثل این مثالی که من زدم علم اجمالی دارد که آیا این خانه متعلق به اوست یا متعلق به غیره یا اون خانه، اینجا نمیشه. این مسئله هم که شما میفرمایید، بله در جایی که امر دائره بین اقل و اکثر باشه جای این حرف هست که بگیم دیگه بعد از این که یقین به تعلق اقل به غیر دارد، دیگه علم اجمالی باقی نمیمونه نسبت به اکثر تا بخواد معارض قاعده ید بشه. اما فرض رو شما ببرید جایی که دوران بین المتباینین، فرض کنیم نه خارج نمیشیم، اصلا ما از اول فرض رو اقل و اکثر نکردیم. فرضای مختلف داره، بله، لذا بله احسن، فرضای مختلف داره. اتفاقا تو حالا اقوال بعد خواهیم دید بعضیا به این جهت توجه کردن و یه تفصیلاتی در مسئله دادن. این خودش یه اشکال متوجه به این قول که کأنه همه فرض مسئله را برده در جایی که دوران بین اقل و اکثره. اما مثالی که من زدم که شما علم اجمالی دارد به این که این خانه ای که درش زندگی می کند یا اون خانه ای که اجاره داده است مال مثلا دیگری است، آیا در جایی که این علم اجمالی وجود دارد به کون احد هذه الاموال للغیر میتونه در همه اینها قاعده ید رو جاری کنه و به استناد قاعده ید ثابت کنه پس این ملک اوست؟ سراغ خانه اول که میره مواجهه با این که خب درسته این در اختیار اوست، ید او نسبت به این خانه هست، ولی این علم اجمالی داره. یکی از دو طرف علم اجمالی همین خانه است که این خانه مال غیره، این مانع جریان قاعده میشه. سراغ خانه دوم که میره خب میخواد با قاعده ید ثابت کنه این ملک این شخصه چون ید داره، مواجه میشه با اون علم اجمالی. اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم مسئله اقل و اکثر و نسبت به اقل یقینی است، نسبت به اکثر علم اجمالی از بین رفته. لذا در افراد مربوط به اکثر میتونه قاعده ید رو جاری کنه. بله اگر این سخن رو ما بپذیریم در اقل و اکثر اون هم استقلالی این قابل قبوله، اما در دوران بین متباینین این راه قابل قبول نیست. شما سوالتون چی بود؟ مثلا مردید ید اماره ملکیه، الیدو امارتون علال ملکیه، ید نشانه ملکیته، این علامت ملکیته، دال اون گفتم مال زمانه، مال زامن بودنه، اون اثبات زمان میکنه. خب پس دلیل اول، ای بابا حالا این دوتا دلیل هم اجازه بدید ما این تمام کنیم. دلیل اول بر قول به اکتفاء به اقل این گونه مورد مناقشه قرار گرفت. دلیل دوم اصالت البراءت عن الزائد بود. وجه دیگری که استناد کردن به اون برای اثبات جواز اکتفاء به اقل اصل براءت بود. گفتن ما نسبت به اقل یقین داریم که متعلق به غیره، نسبت به اکثر و تکلیف به دفع اذیت از مقدار اقل شک داریم. اصل براءت از تکلیف به دفع اذیت اقتضا میکنه که اون مقدار زائد را به غیر نپردازه، بشه ملک خودش. خب اشکالی هم که به این اصل شده به دلیل دوم این است که اصل براءت در جایی عرض به حضور شما ثابت، براءت عن الزائد، که شک که در این که این مال ملک خودش هست نداشته باشه. اما اگر ما میخوایم نتیجه بگیریم که این مال ملک خودش هست، اینو با اصل براءت نمیشه نتیجه گرفت. ببینید دو تا بحثه، یکی بحث تکلیف به دفع اذیته، یکی بحث حکم به ملکیت این مال برای این شخص. اصل براءت عن الزائد نمیتواند در حکم به این که این مشکوک مملوک برای خود اوست نفعی داشته باشه، اینو نمیتونه اثبات کنه، چه بسا بشه اصل مثبت. دقت فرمودید؟ این که تکلیف به زائد ندارد، پس این مشکوک مملوک خود اوست، ما این رو نمیتونیم از اصل براءت استفاده کنیم. دلیل سومم استصحاب ملکیت بود. استصحاب ملکیت هم محل اشکاله، چون جریان استصحاب نیازمند قضیه متیقنه و مشکوکه است، یقین سابق و شک لاحق میخواد، در حالی که ما اینجا قضیه متیقنه ما محل اشکاله. چنین یقینی به این که این ملک قبلا ملک او بوده برای او حاصل نشده، لذا دلیل سوم هم قابل قبول نیست. مجموعاً وجه دوم هم مانند وجه اول ادلش مورد قبول واقع نشد. بله.